بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران،
سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. برای من خیلی مهم بود که بیام در یک جمع فرهنگی آموزشی این مطالب رو تقدیم کنم. حالا شما مطالب بنده رو ارزیابی بفرمایید، حتما اگر نقدی بود بنده رو از اشتباه در بیارید، چون ممکنه دیگران رو هم به اشتباه بیاندازم، و اگر عرایض من اشتباه نبود تکمیلش بفرمایید و تجربه بفرمایید، ببینید که در مقام عمل درست در میاد یا نه، و همینطور تجربیات خودتون رو که نزدیک به عرایض بنده هست یا بهتر از عرایض بنده هست با من در میون بگذارید. این دیگه از همه مقدماتی که میخواستم عرض کنم. ولی به زعم خودم این مطالبی که عرض میکنم خدمت شما مبنای یک تحولیست در آموزش عموماً و آموزش دین خصوصاً، تحولی که لازمه باز به زعم بنده، و ما الان دچار اشتباهات فراوان هستیم در روش آموزش، از محتوا گرفته تا برخی نکات فرعی دیگه. بنده به روشها از نظر سوری زیاد کاری ندارم، به اون محتوا و مهندسی مفاهیمی که میخواد منتقل بشه به ذهن مخاطب با اونها کار دارم. دوستان من، بنده تصور میکنم 90% کسانی که غیر متدین هستند و یا به دین اقبالی ندارن، اینها به دلیل آموزش غلط دینی دچار این سوء تفاهم شدن. و بنده باز معتقدم که 90% از دیندارانی که از دینداری بهره کافی نمیبرن و رشد لازم رو نمی کنن، در اثر غلط آموزش دادن دین دچار این معضلات شدن. به تبع این دو آسیب بزرگ که بسیاری از افراد مستعد رو از دست دادیم و حتی بسیاری از افراد متدین رو رشد لازم ندادیم، فضای سیاسی جامعه هم متأثر میشه. این به هم ریختگی و نابسامانی که شما شاهد هستید میبینید. و الا اگر آموزش دین به درستی صورت بگیره توسط ما طلبه ها، توسط عناصر فرهنگی که در جامعه هستن، نه مشکل دینداری خواهیم داشت در جامعه، نه مشکل انقلابیگری. این که لازمه به یک نهاد آموزشی، به یک نهاد معنوی توصیه بشه انقلابی هم باشید، این علامت آن است که آموزش های پایه و بنیادین در اونجا راه درست خودشون رو نرفتن. اگر لازمه به امام جماعت یک مسجد گفته بشه که تو باید انقلابی باشی، معلوم است که امام جماعت مسجد ما دین درست رو نیاموخته. دین درست رو بیاموزه، انقلاب چیزی اضافه بر ماهیت اصیل دین نیست. و الان در حوزه‌های علمیه دین درست آموزش داده نمی شود که این طلبه و امام جماعت ما از حوزه علمیه که خارج میشه آن دین درست را به مردم منتقل بکند. و الان در آموزش و پرورش دین درست آموزش داده نمی شود که لازم است این همه نهاد فرهنگی در کنار آموزش و پرورش به فعالیت بپردازند. نزدیک 40 سال بعد از انقلاب هنوز ما خود را نیازمند این می دونیم که امام جماعت های مساجد خودمون رو به نوعی به سوی انقلابی بودن سوق بدیم، حتی اخیراً بیشتر محتاج شده ایم حوزه های علمیه را انقلابی بودنشان را حفظ کنیم یا تلاش مضاعفی غیر از روند عادی تحصیل در علوم دینی حوزه داشته باشیم برای اینکه انقلابی بشود طلبه. این معضل نیست، این تردید ما را به اصل آموزش دین بر نمی گرداند. 40 سال بعد از انقلاب است لازم است در کنار مدرسه پدیده ای به نام بسیج و آموزش های بسیجی و انقلابی داشته باشیم. لازم است آموزش های انقلابی تحت لوای قانون های فرهنگی مثل اتحادیه انجمن های اسلامی داشته باشیم. آیا این تردید را در ما ایجاد نمی کند که مدرسه ما غیر انقلابی و غیر متدین می پروراند؟ نه اینکه توانایی ندارد، بلکه غیر انقلابی توانایی دارد بپروراند. آیا اینها این تردید رو ایجاد نمی‌کنه، این وضعیت که در آموزش دینی ما اساساً خللی وارد است و اختلال‌های موجود است؟ خب اجازه بدید توضیح بیشتر تو این مقدمه ندم، اگرچه میشه سخنان دردمندانه زیاد گفت. بریم سراغ راه حل. ما وقتی میخوایم دین رو آموزش بدیم چیکار میکنیم؟ از اساس تقسیم غلطی رو مطرح میکنیم به نام عقاید، احکام و اخلاق. گروهی را مأمور میکنیم عقاید آموزش بدهند، گروهی را مأمور می‌کنیم اخلاق آموزش بدهند و گروهی را مأمور می‌کنیم احکام آموزش بدهند. به وضوح می‌بینیم قرآن این تفکیک را در روند آموزشی و تربیتی خود نداده است. خب آثار شوم چنین تقسیمی در تعلیم دین چیست؟ از اول شروع کنیم دیگه. طبقه بندی علوم به چه دلیلی صورت میگیره؟ دغدغه اندیشمندان برای طبقه بندی علوم چیست؟ چند درصد از اندیشه و انگیزه طبقه بندی علوم آموزشی است؟ آموزش با آموختن یک علم به صورت تخصصی چه تفاوتی دارد؟ مثال میزنم در علوم پزشکی. یک طبیبی رو برای آموزش دادن درست زندگی کردن بیارید اینجا، بگید درست زندگی کردن رو آموزش بده. او به هیچ وجه آنچنان که درس آموخته است در دانشگاه‌های علوم پزشکی به تدریس نخواهد پرداخت. او نمیاد جدول مندلیوف رو آموزش بده. او نمیاد بسیاری از بحث‌ها رو در مورد آناتومی مطرح بکنه. او نمیاد بسیاری از مباحث مبنایی که برای هر کدومش یک استاد متخصص دیده تا این پزشکی عمومی رو فرا گرفته اونها رو آموزش بده. او میاد ترکیبی از اینها رو با توجه به چه شرایطی؟ به شرایط درک مخاطب و با توجه به زندگی مخاطب تنظیم میکنه، بهش ارائه میده. او که مخاطب یک زندگی سالم جسمی است برای این پزشک، برای نگه داشتن قلب خود از بیماری نیاز به تخصص جراحی قلب ندارد. برای فرار از سردردهای خودش نیاز به تخصص نسبت به جراحی مغز و اعصاب ندارد. در یک جمع‌بندی به او میگوید روزانه ورزش کن، غذا این چنین بخور، و به هیچ وجه او سرفصلی به نام ورزش کردن در درس‌های خودش نداره. مثلا شما کجا خوندید آقای پزشک ورزش کردن رو؟ میگه من تو هر درسی به هم این نکات رو گفتن و تو هر درسی یه جوری رسیدم به اون جریان گردش خون در بدن و الی آخر، حالا نتیجهش این شده، نتیجه رو دارم به شما میگم. و البته او وقتی توصیه میکنه ورزش کن، عالمانه توصیه میکنه، ولی عوام هم میفهمن. این یک مشکل که ما طبقه بندی علوم رو به دلایلی انجام شده که اون دلایل یکیش این بوده که علوم گسترده شدن، یکیش این بوده که نوع استدلال هاشون از یه جنسه، یکیش این بوده که هدف هر علمی یک چیزه، یکیش این بوده که مسائلشون نزدیک به همدیگه است و محور مشترک داره. به این دلایل این علوم طبقه بندی شدن. سم مهلک، روش غلطه که ما بیایم همین علوم رو به مخاطب منتقل کنیم. چه ضرورتی داره؟ مصرف کننده ما مصرف کننده شاخه های علوم تخصصی نیست. برایند کلی اونها رو باید بازسازی بکنیم برای انتقال. متکلمین به چه موضوعاتی میپردازن؟ دغدغه های متکلمین چیست؟ 99% از دغدغه های متکلمین دغدغه های مردم و مصرف کنندگان دین نیست. این رو باید با صدای بلند گفت. علمای علم اخلاق به چه موضوعاتی میپردازن؟ حتی 99% عمومی ترین علم در علوم حوزوی مثل علم اخلاق به معنای واقعی کلمه، 99% دغدغه های علمی مثل علم اخلاق دغدغه های عمومی مردم نیست. من حالا اینا رو وارد میشم، هر کدوم از اینها رو با جزئیات اگه تونستم الان عرض میکنم و الا یه وقت دیگری عرض میکنم. مثلا ببینید در علم کلام دغدغه ها چیست؟ میگه اصول دین چند تاست؟ اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت. واقعا در تاریخ مشکل این بوده؟ مواجهه پیامبر در میدان عمل و چالشی که ایجاد کرد سر توحید بود؟ من تمام قصه های نحوه مسلمان شدن تک تک مردمانی که مسلمان شدن در تاریخ ثبت شده را خوندم، محققانه بررسی کردم، نمونه های فراوانش رو میتونم بگم. با کدوم یکی از اینا یه دونه از این بحث های کلامی رو پیغمبر کرد؟ این بحث های کلامی برای افراد شبهه دار طراحی شده و اکثر مردم شبهه ندارن. اکثر مردم در ارتباط با عدالت خدا هم شبهه ندارن، نه اشاعره هستن نه معتزله. میگن خب معلومه خدا عادل دیگه، نمیشه که ظالم باشه که، تموم شد رفت، معطلش میکنیم. نه، من باید به تو عدل را یاد بدهم، چون ممکن است از دل تاریخ یک اشعری از قبر بیرون بیاید پدر دین تو را در بیاورد. من این را یاد گرفتم، حالا تو باید مرا تحمل بکنی، من این را به تو یاد بدهم. بابا ولش کن، بدبخت شد، بیچاره شد، اصلا مشکلی نداره با این. من باید بعضی اینجوری میگم پایه های علمی او را مستحکم بکنم مبادا متزلزل بشود. وقت میره 10 کیلومتر اونورتر فونداسیون براش طراحی میکنه، این اینجا خانهش روی آبه. من این وضع رو در مورد طلبه ها برای شما مثال بزنم. آمار مشکلات اخلاقی و معنوی تو حوزه های علمیه رو شما ببینید، فونداسیون هاشون 10 کیلومتر اونورتر تو عقاید همه محکم. بله فونداسیون علمی او رو باید محکم کنی، ولی اون چیزی که این باهاش الان درگیره اون نیست. کجا رفتی داری فونداسیون تحکیم میبخشی؟ اثر روانی بد آموزش دادن زیادی عقاید چیه؟ هیچی، بچه ما مالی خولیا میگیره، میگه مگه پیغمبر چی میگفت؟ اصول عقاید که ایناست دیگه، به معاد و بله به توحید و عدل، اینا که خیلی عقلانیه. خب پیغمبر میومد زمان ما تبلیغ میکرد، یه کسی کاری نداره به عقاید کسی. بابا به خدا اون زمانم پیغمبر این حرفا نمیزد، اون زمانم کسی رو به خاطر عقیدش نمیکشتن.
دعوا سر قدرت بود. سکولاریزم رو با آموزش عقاید تزریق میکنیم قدم اول، یا آمپول زدی بهش. این آقا مشکلش عقیده است. وقت من تو جلسه، تو هر جلسه میگم مردم شاخ در میارن، از حوزویان تا دانشگاهیان. میگم گاهی از اوقات پیغمبر میفرمود من با عقاید دینی شما کار ندارم، بیاید با من پیمان ببندید، از من دفاع کنید. میگن اه مگه پیغمبر قول لا اله الا الله تفله او نمیگفت؟ نه، همه جا اینو نمیگفت. بعد این حرف در اون مقام معنایی داشت، معناش سیاسی بود. توضیحش رو امام رضا داد به شروطه ها و انا من شروطه ها، و این انا من شروطه ها رو در اول پیغمبر گفت. دعوا سر خود او بود. صداقت پیغمبر رو میخواییم اثبات بکنیم، در حالی که پیغمبر در زمان خودش مشکل صداقت نداشت. ابو جهل گفتن به او که پیامبر ادعای پیغمبری کرده، گفت خب اون که دروغ نمیگه، اون که دروغگو نیست، حتما شده که داره میگه دیگه، پس چرا قبول نمی کنی؟ واقعی حرف بزنیم. فعلا من هنوز راه حل نمیخوام ارائه بدم برای آموزش دین. موضوع بحثم هم شیوه جذب خاکستریه، به اون هم خواهم رسید و اصلا میخوام همونو بگم. فعلا میخوام وضع موجود رو تخریب کنم. اومد رد بشه، گفت یا رسول الله به چی دعوت میکنی؟ فرمود به اطاعت از اون خدایی که در تنهایی ها و بحران ها به او پناه میبری. گفت خوبه، چگونه مسلمان بشم؟ این بحث عقیدتیه، بحث کلامیه، این همون ایمان فطریه. خوبه، ما همه متکلمون هم معتقدم به این که یه بخشی رو میگذارن برای ایمان فطری، خیلی هم بهش بها میدن و اکثر مردم رو هم درگیر این ماجرا میدونن. بعد بچه های ما برید آمار بگیرید، این تجربه 40 سال فعالیت بنده است تو این زمینه. عقاید چرا درس میدید به مردم؟ میدونید ذهنیتی ایجاد میکنه که فکر میکنه مسئله اصلی پیغمبر عقیدتی بوده؟ و شما خودتون میدونید این دروغه، مسئله اصلی پیغمبر عقیدتی نبوده. تقریبا هیچ پیغمبری به اثبات وجود خدا نمیخواسته بپردازه. به حجم آیات قرآن نگاه بکنید، یکی غیر از 2-3 مورد که بخواد به اثبات معاد بپردازه، کافران درباره معاد چگونه میاندیشیدن؟ معاد در قرآن جایگاه کلامیش کجاست؟ اصلا متکلمین چقدر با قرآن کار دارن؟ آیا این کتاب، آیا قرآن راهنمای آموزش نیست؟ فقط قرآن راهنمای موعظه است؟ آیا از قرآن بهره علمی نمی شود گرفت؟ آیا نمی شود از قرآن انسان را شناخت؟ آیا نمی شود دغدغه های اصلی انسان را از قرآن درک کرد؟ آیا در آیات قرآن در همان ابتدا تقوا را مقدمه بر ایمان نکرد؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این تقدم معناش چیه؟ آیا این سخنان حکیمانه نیست؟ آقا 1400 ساله ما اینجوری درس میدادیم. بابا 1400 سال ما در دفاع از عقیده و ایمان مشغول بودیم، ما شرایط دیگه ای داشتیم، زندگی مردم دست ما نبود، مردم سوال جدی از ما نداشتن. یه سوال گوشه ذهنتون این بغل نگه دارید، چرا مقام معظم رهبری فرمودن که ما تو خیلی از زمین ها پیشرفت داشتیم، تو سبک زندگی پیشرفت نداشتیم؟ اینم نگه دارید، این موقع اگر در ذهنتون هجومی به عرائض بنده شد، این سوالم بعداً جواب بدیم دیگه. چرا این آموزش‌های دینی ما سبک زندگی ما رو اصلاح نکرد؟ سبک زندگی با چی اصلاح میشه؟ حتی سبک زندگی اصلاحش در یک جامعه دینی آیا متوقف به مؤمن بودن است؟ هزاران روایت الان در ذهن شریف شما نیست که این گونه نیست؟ سبک زندگی متوقف به ایمانه؟ وقتی تو قرآن میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، شما اگر این رو تبیین کنید طرف ایمانم نداشته باشه، به نفعشه. چرا همه چیز رو متوقف به ایمان کردیم؟ اون هم نه یک درجه دو درجه، هزاران درجه ایمان از مخاطب خود میخواییم. بدبخت میگه آقا من به خدا اینقدر مؤمن نیستم. آیا راه زندگی کردن درست تکنیک نداره؟ آیا تکنیکاشو با زرتشتی ها نمیشه در میون گذاشت؟ آیا قرآن و اهل بیت چنین کلماتی ندارن؟ آیا خدا در قرآن حجاب رو منوط به ایمان کرد؟ آیات حجاب رو در قرآن ببینیم. آموزش های عقیدتی آدرس های بد به مخاطب میده. تو این فهرست دیگه نمی کنم، از لابلای عرائزم فکر کنم یه فهرست منطقی بشه در بیاریم. آموزش های عقیدتی ما دو سه تا مشکل دارن. یک، اساسا علم کلام غالبا ناظر به شبهات است، ذهن اکثر مردم شبه تولید کن نیست. دو، فراوانی آموزش عقیدتی موجب بشود برداشت غلطی مردم از دین پیدا بکنن که دعوا سر عقیده است نه سر تقوا. سه، یک نوع تزریق سکولاریسم در مخاطب است وقتی که تو دین را معرفی میکنی اکثرا و ابتداعا و اصالتا به ایمان و عقیده، در حالی که شما میدونید قابیل مشکل عقیده نداشت، شیطان مشکل عقیده نداشت، حتی ابو جهل مشکل عقیده نداشت. و در قرآن کریم آمده است تمام کافران مشکل عقیده نداشتند. مشکلشون این بود، میگفتن چرا خدا ملکی را نفرستاد که ما زورمان نیاید از او تبعیت بکنیم. مشکل روحی داشتن. و شما میدونید اونا هم که مشکل عقیدتی مطرح میکنن مرض دارن. مرضشو چرا ازش بحث نمیکنید؟ مشکل دیگر این است که شما از ایمان مردم زیادی انتظار دارید. چرا میخواید حجاب مشکلش با ایمان حل بشه؟ اکثر محجبه ها مؤمنن. آقای فرماندهی محترم قبلی بسیج به بنده خودشون میفرمودن، میگفتن از بد حجاب ترین خانوم ها ما نظر سنجی کردیم، اینا چیکار کنن؟ میگن نظرشون نسبت به ارزش حجاب چیه؟ فرمود 97% گفتن خوبه، نه نه ما میدونیم حجاب خوبه. ایشون میفرماد ما گفتیم این شاید اشتباه شده، یه بار دیگه تو سراسر کشور اینو انجام بدید، برید ببینید کیا غیر محجبن، این سوالا رو بپرسید، جمع کنید. دوباره انجام دادیم، عین دفعه قبل در اومد. میدونید یعنی چی دوباره یه نظر سنجی با دقت علمی؟ اینا مشکل عقیده دارن و دوباره میشینی کلاس عقیدتی براش میذاری؟ ایمانت ضعیف این کارا رو نمیکنی؟ چرا ما انتظار داریم با ایمان بسیار بالا، ایمان عارفانه‌ای مثل حضرت آیت الله العظما بهجت و امام همه مسائل رو حل کنیم؟ پس توصیه های دیگه خدا در قرآن چی میشه؟ توصیه های خدا به ایمان آوردن در قرآن 13 تاست. 250 مرتبه از تقوا سخن گفته. تقوا به سبک زندگی برمیگرده. من قبول دارم تقوا درش ایمان لحاظ شده، اما تقوا مشکل مرکزی رو حل میکنه که ما کمترین کار رو روش انجام دادیم. بخش دیگری از آموزه های ما اخلاق، آفات اخلاقی بحث کردن با مخاطبان بسیار بیشتر از عقیدتی بحث کردن با مخاطبان است. اخلاق یعنی چی؟ اصلا علم اخلاق از کی وارد معارف دینی شد؟ در دین ما چقدر به اخلاق پرداخته شده؟ دوستان من دقت بفرمایید، علم اخلاق اصالتاً به ملکات میپردازد. ملکات یعنی چی؟ صفاتی که در درون افراد غالباً ژنتیک شکل پیدا کرده. این آقا نفر اول عصبی مزاجن، تقصیر خودش هم نیست، اصلا اینا ژنشون اینجوریه. آقای نفر دوم آرومن، فضیلتش هم نیست، ژنش اینجوریه. آقای سوم سخاوتمندن، آقای چهارم شهوت رو بی‌اعتناس. روایت ها چقدر هست من بخوام اینا رو بگم برای شما بگذاریم. آقای چهارم خیلی آدم منظمیان. خب اینا رو بیاریم تو دین، همون اول باید صفاتشون رو جراحی کنن؟ نه به خدا، کافیه تقوا داشته باشن. تقوای نفر اولی میشه که عصبی مزاج بودنشو کنترل کنه. 50%شو کنترل کرد، 50 تا فوش میده روزانه، ما 50 تا امتیاز میدیم. اون آقای دوم آدم آرومیه، اونم باید با تقوا گاهی آرامشش به هم بخوره، به خاطر دین یه شوریدگی پیدا بکنه. ماشاءالله پیدا نمیکنه، چقدر آدم بی تقواییه. بعد اون روزی یه دونه فوش میده، اون یه دونه فوشه رو بهش تازیانه میزنن روز قیامت، یک 50 تا فوش میده جایزه بهش میدن به خاطر 50 تایی که نداده. درسته؟ لیس الانسان الا ما سعا دیگه، اگه آیه قرآنه، اگر صدق الله العلی العظیم. اون آقای سوم آدم منظمیه، ماشاءالله نمازاشو سر وقت میخونه، غلط کرده نمازشو سر وقت میکنه، او اصلا هر کاری رو باید سر وقت انجام بده و الا روان پریش میشه، به خاطر خدا نیست. این فضیلت شد حالا؟ چرا خودشو گول میزنه؟ اومد تو مسجد، من باید حسابش بزنم کف دستش. میگم تو گناه هم باید بخوای بکنی سر وقت گناه میکنی، اعصابت به هم میریزه سر وقت کار نکنی. فکر نکن امتیازیه، حالا ما گفتیم سر وقت نکش خودتو. من تقوا ازت میخوام. تقوا یعنی چی؟ از نظر اخلاقی اون آدم منظم ارزشمنده، ولی از نظر تقوایی 2000 ارزش نداره. فرق اخلاق و تقوا رو ببینید، چقدر با مباحث اخلاقی آدم ها رو به اشتباه انداختید، مایوس کردید، چقدر با بحثای اخلاقی آدم ها رو به اشتباه انداختید، مغرور کردید. ابلیس دو تا طرح برای انسان داره، یا مایوس میکنه یا مغرور میکنه. کار دیگه هم میکنه. بحث اخلاق میگه من ملکات خوب تو رو میشم، ماشاءالله این آدم شجاعیه. فرمود تو روایت اگر کسی به خاطر شجاعت رفت جهاد و کشته شد، جاش تو جهنمه. الان مدرن ترین ضدیت ها با دین که از سال آخر دولت اصلاحات شروع شد این است که اخلاق رو مقابل معنویت اسلام ناب انقلابی بگذارن. آقای سروش اینو گفت، بعد رئیس جمهور اصلاحات یک سال گفت ما به جامعه اخلاقی نیاز داریم، از جامعه مدنی گذشتن، دیدن مردم از معنویت نمیتونن جدا کنن، گفتن اخلاقو بذاریم جاش. وقت ما علما میخوایم انقلابی باشیم، بعد اخلاقی بحث میکنیم با مردم، با اخلاقی بودن یه تزریق سکولاریزم دیگه تو جان مردم انجام دادیم. اخلاقی بار میارید، اینا جلوی امام زمان وای میستن فردا طبق روایت، میگن این پسر پیغمبر نیست، رحم تو دلش نداره. شما میخواستی اخلاقی بار بیاری آدم ها رو؟ دین یعنی اخلاق؟ آقا ما منظورمون از اخلاق یعنی تقوا. خب بگو تقوا، سرما میخوری بگی تقوا. تا میگیم اخلاق رو میخواییم نفی کنیم، میگه انک لعلا خلق عظیم در قرآن اومده، بی انصاف 250 مرتبه تقوا اومده علم براش درست نکردی، یه بار فرمود انک لعلا خلق عظیم، تو یه چیزیت میشه رفتی علم باشش درست کردی. بعد این خلق عظیم تو تفسیر المیزان نگاه کن، منظورش اخلاق به معنای علم، اخلاق مصطلح ملکات نیست. اینجا منظورش اینه که آداب معاشرت رو تو خوب رعایت میکنی. اصلا خلق که مطرح میشه منظور آداب معاشرته، نه اینکه تو توسعه در مفهوم دادی، معنا رو تغییر دادی، ذیلش یه محوری گذاشتی که اصلا تو دین اصالت نداره به نام ملکات. رفقا الان خود شما بچه های خوبی شدید، چند درصدتون به خاطر چی خوب شدید؟ ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، من خودم دزد نشدم، فکر کردم دیدم چون استرس دزدی رو من نمیتونم تحمل کنم. یعنی وقتی فکر میکنم اون شجاعت بی‌نظیری که طرف میره کلید میندازه تو ماشین، یه ماشین رو بدزده، دیدم مثلا بحث خدا و پیغمبر، من این استرس رو نمیتونم تحمل کنم، ریسک پذیر نیستم. گفتم پس برم سراغ چه شغلی، شاید به هزار بیماری و مرض انتخاب کرده باشم این شغلم. و شما به عنوان امام جماعت این حقایق رو باید با تک تک مخاطبانتون در میون بگذارید. امام رضا فرمود، و این ببینید این حرف یه حرف نیست، این پرده از یک نگرش دیگه، یک علم دیگه غیر از علم اخلاق برمی‌داره، یک روش دیگری برای آموزش رو پیشنهاد میکنه. من اون رو در نهایت به شما عرض خواهم کرد. اون وقت اون روش دیگه هم مال خاکستریاست، هم مال اینه که دیندار قلابی سکولار درست نکنی بمونه رو دست دین، که رسما تو مسجد بگن آقا اینجا بحثای سیاسی نکنیم، میخوایم عبادت بکنیم، همش دکونه. تو این نمازخون سکولار درست کردی، آدم عقیدتی اخلاقی درست خودت درست کردی، و میخوای به زور انقلابیش بکنی؟ خب نمیشه. مبانی که بهش دادی ممکنه تو قصدت نبوده، ولی آثار روانیش ته دلش اون چیزی که مونده اینه. حالا چی میخوای ازش؟ شما گفتی یه آدم مهربون ارزشمنده، نگفتی ان اکرمکم عند الله اتقا، لیس الانسان الا ما سعا. مباحث اخلاقی چیکار میکنه؟ بر اساس ملکات در مورد آدم ها قضاوت میکنه. ما تو حوزه به طلبه ها سال اول که میان بهشون میگم بچه ها چرا بچه مثبت شدید؟ امام رضا فرمود اگه دیدی یه کسی گناه نکرد گولشو نخور، شاید بی ارزه است، ضعف نفس داره. تو همه دوره های آموزشی و فرهنگیتون یه تست روانشناسی تهیه کنن برای خود شما، خودتون با همدیگه این کارو بکنید. این چند نفر از اینا از ضعف نفسشون بچه مذهبی شدن؟ خیلی ساده است، خودمونو که نمیخوایم گول بزنیم. وقتی مذهبی بی خاصیت درست میکنیم اینه دیگه. بعد فرمود اگر دیدی ضعف نفس نداشت درسته، بعد فرمود اگر دیدی ضعف نفس نداشت باز گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناه رو دوست نداره، یه گناه دیگر رو دوست داره. یه تست دیگه بزنن این بچه های شما که ضعف نفس ندارن، که حالا نمیدونم چند درصدشون بمونن دیگه، من سوء ظن نمی کنم دیگه، اینایی که میمونن یه تست بزنن، شاید درصد بسیار بالای اینا میل به شهوات، ببخشید شهوت جنسی و میل به بازی ندارن، اینا میل به مرضهای دیگه دارن. تا چندین سال با بچه مسلمون بودن و تو کلاس شما شرکت کردن مغایرتی پیدا نمیکنه. میشه اینا رو تست زد دیگه، آدم موجود باهوشیه دیگه. بعد فرمود که اگه دیدی که میل به هیچ گناهی نداره درسته، اگه میل به هیچ گناهی نداشت گولشو نخور، شاید عقل درست حسابی نداره. بعد فرمود اگه عقل درست حسابی داشت بازم گولشو نخور، شاید گاهی هوای نفسش بر عقلش غلبه کنه. بعد اونجا مصداقشو حب مقام میشماره. وقتی حب مقام تو سیاسیون یه جور مرضش معلوم میشه، توی عوام حب مقام چجوری مرضش نشون داده میشه بگین؟ ضدیت ذاتی با ولایت مداری، حب مقام اینجوریه. وقت آخر سر امام رضا بحث رو میبره رو تقوا، میفرماد به اینجور آدم ها وقتی میگی اتق الله اخذت حل عزه، به غرورش بر میخوره، میگه من تقوا داشته باشم؟ تو این حدیث امام رضا میفرماد بعضیا مثال میزنه، میفرماد بعضیا از مال حرام اجتناب میکنن، چه بسا مال حرام فراوان بهش داده بشه نگاه نمیکنه. رو حساب تقواش نذار اینا، رو حساب اخلاقش بذار. لامصب اخلاقش خوبه بیدین. بعد میفرماد بعضیا هستن شهوات بهشون عرضه میشه نگاه نمیکنن، رو حساب تقواش نذار. این بی تقوای بی حیثیت آدم شهوتران نیست اصلا. دیگه ترجمه حدیث رو من جمع کنم برای شما. قشر خاکستری رو چجوری جذب کنیم؟ بله از اخلاق بگذارید میتونید اون رو جذب کنید. حالا امام جماعت ها رو آموزش بدید. بنده در جمعی از طلبه ها با یکی از اساتید برجسته درس خارج تهران که
واقعا جامعه معقول و منقول هستن، من خیلی بهشون اعتراف میگذارم، علوم روز و الحمدلله. در محضر ایشون گفتن آقا شما یه روزه‌ای بخون، ما هم روزه میخونیم، قبلش یه مقدمی باید بگیم دیگه، اینا همون حرفای مقدماتی. اون روایت رو مفصل خوندم که امام صادق علیه السلام میفرماد اگر میدونستید آدمها چقدر با هم تفاوت دارن در خلقت، هیچ کس هیچ کسی رو سرزنش نمیکرد. بعد گفتم این آفت بچه مذهبی هاست که دیگران رو به عنوان بیدین سرزنش میکنن. تفاوت ها رو امام صادق علیه السلام بیان میکنه، دیگه نمیتونی با اون تفاوت هایی که 400 خورده این میشه، شما دیگه نمیتونی کسی رو سرزنش بکنی بگی آدم بدیه. بعد حالا بیا برو دین رو توضیح بده، سرزنشش نکن، بگو ببین تو شهوترانی میکنی، من نمیکنم، یه امتیاز نیستا، ممکن اصلا من تو این بود ضعیفم، یه مرض دیگه دارم، حالا تو هم تو این زمینه بیا جفتمون بریم یه خاکی به سر خودمون بریزیم، تقوا داشته باشیم، اخلاق رو ول کن. آقا علم اخلاق اومده نابود کرده ذهنیت ها رو. اصلا من دیگه نمیتونم با کسی که آلوده به علم اخلاق درست دینی صحبت بکنم. چرا؟ چون علم اخلاق محورش ملکاته، ارزش رو میذاره رو ملکات. از امام صادق پرسیدن سجیه بهتره یا نیت، فرمود معلوم نیت، سجیه که ارزشی نداره، اون سجیه شه. ولی علم اخلاق میاد ملاک ارزیابی شما رو میبره رو چی؟ سجیه. آقا ما علمای اخلاق اسلامی معمولا از تقوا سخن میگن، خب الهی من دورشون بگردم فداشون بشم. خب چرا میگی درس اخلاق میده؟ بگو درس تقوا میده. حالا تو حالت خوب نیست که الکی بهم اسمشو عوض میکنی؟ بعد تقوا سازوکار خودشو داره، مبانی خودشو داره، مطلب خاص خودشو منتقل میکنه به ذهن مخاطب. تقوا نسبش تو نیت باطنی افراده. تقوا به یه چیزایی بستگی داره که مذهبیه نمیتونه بگه من با تقوام به این سادگی. تقوا قضاوتهای شما رو کنترل میکنه در مورد افراد، در این حالی که عمل برای تقوا مهمه ها، در این حالی که طرف نمیتونه بگه دلت پاک باشه من ایمانم به خدا درسته، در این حالی که اینو نمیتونه بگه، ولی قضاوت‌ها رو به شدت تغییر میده، همت رو به شدت به یک نقطه دیگری معطوف میکنه، همت رو به ساختن درونی فرد درست میکنه، معطوف میکنه. خیلی از غیر مذهبی ها انسان‌های باطندار و برخوردار از چشم برزخی هستند، کفرشان در می آید از بچه مثبت‌هایی که از سر بی ارزگی نماز خوان و مسجدی شدن، حالشان از آنها به هم می خورد. و درست میگن، درست میگن، درست بی خود من غلط کردم ادعا می کنم مذهبی باشم، اون میفهمه، فقط آقای بهجت نیست میفهمه، اونم میفهمه. چون تکبر یه چیزیه که اینقدر نفرت برانگیزه، شعاعش به دل این آدم های خراب هم میرسه. و ما بعضی وقتا متکبر معنوی درست میکنیم به جای متقی. و ما ادراک ما متکبر معنوی، و ما ادراک. اخلاقی بحث کنی میشه متکبر معنوی، کلامی بحث کنی میشه متکبر. خب الحمدلله این کلام، این مسائل کلامی رو که یاد گرفتم، اون مسائل اخلاقی رو که دارم دو طلبکارم میشه، دو قرط و نیمشم باقیه. تو عرصه سیاستم یکی پس از دیگری اشتباه میکنه، گولم میخوره. مثل چی؟ برای چی؟ هر آدم اخلاقی میتونه گولش بزنه. دو تا گفتیم دیگه، درسته؟ در مورد احکامم بگم، یه جمله ای دارن حضرت امام در مورد احکام شرعی، احکام عبادات، که تقریبا عبارتشون اینه، یه بار از روی متن
تو بیت چند سال پیش توی سخنرانی خوندم، یعنی اصلا این متن نبود که اصلا نمیشد بحثشو بکنم. امام، حضرت امام فرمودن این، یعنی اصلا نمیشد یک کلمه برابر بگی ولی پدرتو در میوردن. ایشون اونجا تقریبا میفرماد، حالا اون متنو پیدا کنن دوستان به شما بدن، برای کسی مسئله احکام بدون ابعاد باطنی و معنویش بگه خیانت کرده به اسلام. این مسلک عرفانی نیست، خیانت کردی به دین. یه چیز شبیه به این فرمودن. نماز همین جوریه، آره دولا راست بشو بارشو برو بیرون. از همین بابه تو مسجد میگن غیر سیاسی باش. مسجدی که نماز جماعتش تمرین سیاست ورزیه، به خدا ما معجزه خلقت بشر هستیم. اسم امام جماعت امام جماعته، بعد فارسی ترجمهش میکنن به پیش نماز. نماز پیش داره؟ امام جماعت یعنی رئیس مردم، تبعیت از رئیس باید بکنی، جامعه پذیری افزایش میده. میگه پیش نماز. خب میگفت امام الصلات، چرا نگفت امام الصلات، گفت امام جماعت. اینقدر ما ماهریم در تحریف، یحرفون الکلم، کلمات رو معناش رو تغییر میدن. اصلا طرف میره نماز جماعت میخونه، حس سیاسی بهش دست نمیده. بعد میخوایم انقلابی بار بیاریم. عزیز من مساجد تو عوض کن. مسجد یعنی محل عبادت؟ آقای اون علماء اسلام، مسجد یعنی محل عبادت؟ یا محل نماز جماعت؟ جماعت یعنی چی؟ عبادت اصالتا تو قرآن متضرعانه و مخفیانه نیست؟ این چی کار داره میکنه با ما؟ این چه دین فردیه داریم یاد میدیم به قول آقای شاه آبادی، بعد انتظار جمعی داریم؟ این آموزه ها 10 سال اولیه کجا تو حوزه باید درس داده بشه؟ کجا درس داده میشه؟ اخیراً روخانی قرآن در مدارس علمیه شروع شده. تاریخ اسلام هم که باید بره بخونه، غیابی امتحان بده. خواهش میکنم اون متن تاریخ اسلام هم برید ببینید. خب من دیگه در مورد احکام حرف نزنم که آقا اخلاق و عقیدتی و احکام چجوری باید آموزش داد؟ اصلا چرا اینا رو باید آموزش داد؟ بیا یه جای دیگه شروع کنیم. شهید مطهری طرح خوبی رو شروع کردن، اومدن از جهانبینی شروع کردن. خوبتر از این طرحشون که از جهانبینی شروع کنن به ایدئولوژی برسن، طرح دیگری است که داخل این طرح انجام دادن. در جهانبینیشون از انسان و ایمان شروع کرده. این راه خوبی بود که شهید مطهری برای ما باز کرد. البته در کتب قدما هم بالاخره از انسان شناسی شروع می‌کنن، چون آموزه های دینی ما خیلی به انسان شناسی پرداخته. معرفت النفس انفع المعارف، درسته؟ امیرالمومنین فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس از انسان باید شروع کرد. پیشنهادی که بنده دارم اینه، ما از انسان شروع کنیم، انسان رو تعریف کنیم. درست آقای مصباح خدا حفظشون کنه اومدن یه طرحی برای انسان شناسی دادن، غیر از طرحی که قدما داشتن. انسان رو به 4 قوه تقسیم میکردن. باید دست ایشون رو بوسید، نیومده آموزه های ایشون تبدیل بشه به مبنا برای سیر آموزشی ما. شهید مطهری رو شروع کرد و آقای مصباح اینو تکامل داد. شهید مطهری با انسان شروع کردن در این حد به انسان پرداختن که رابطه انسان رو با ایمان معرفی کنن، اما آقای مصباح اومدن رابطه انسان رو با همه گرایش‌هاش شروع کردن بحث کردن. بحث گسترده تر شد. خب ما بیایم از انسان شروع کنیم، بعد به چی میرسیم دوستان من؟ خلایی که اینجا وجود داره و هنوز بهش پرداخته نشده. بعد از تعریف انسان زندگی رو تعریف کنیم. زندگی چیه؟ تا اینجاش میتونیم از آموزه‌های دینی استفاده کنیم، ولی حکیمانه میتونیم مطرح بکنیم. بی‌دینا هم بالا میشن میان، چون همه دوست دارن زندگی موفق داشته باشن، پول میدن برای زندگی موفق، میرن سر یه کلاسایی میشینن که حرفای ناموفقیت آمیز بهشون میزنن. همه ما موظفیم اول انسانها رو به خودشون بشناسونیم، همه ما موظفیم اول زندگی رو تعریف کنیم و زندگی رو به بچه‌هامون بشناسونیم. من این روش رو ابتداءً حدود 20 سال پیش از اولین سند مکتوب آموزشی در تاریخ اسلام الهام گرفتم. چیه اون سند مکتوب؟ اولین متن آموزشی در تاریخ اسلام بعد از قرآن کریم، نامه 31 نهج البلاغه است. نامه 31 نهج البلاغه به جوانانم هست. در این نامه با 7 ویژگی از دوران پیری خودشون و 14 ویژگی از دوران جوانی جوان، حقیقت تلخ زندگی و ماهیت حیات رو به ویژه برای جوانان توضیح میدن. بعد محبت میکنن، بعد آموزش دین میدن. آموزش دین هم که میدن اول نبوت، بعدن خدا. خدا هم اثبات خدا نیست، چگونگی خداست. یعنی ما آموزه‌های دینیمون از قبل از انقلاب نباید فرق بکنه؟ یعنی شما حدسش هم نمیزنی؟ خب این عقاید و اخلاق که قبل از انقلاب 400 سال پیش هم همینا بود که، یعنی هیچ حرف دیگه تو دین نیست. اصلا من به اون کاری ندارم. بیایم به آیات قرآن نگاه کنیم. آیات قرآن صفحه اول دومش مسائل روانشناسی نیست؟ مبانع شناخت شهید مطهری ارزشمندترین کتاب شهید مطهری نمیشه به خاطر صفحه دوم قرآن؟ ارزیابی کنیم دیگه. سمون بکمون امیون فی قلوبه هم مردون فزاده هم الله مردا. اینا چی میخواد به ما بگه؟ اگه اینا روزه است، آقا اینا یه حرفی حالا گفته شده، اول قرآن هم افتاده تصادفاً، تو سخت نگی نمیخواد الهام بگیری ازش برای برنامه. اگه اینه خب به ما بگید، ما بفهمیم با قرآن چجوری باید برخورد کنیم برای ثواب خوندن مامان بزرگمون. ما هم هر موقع مامان بزرگ شدیم که نمیشیم مامان بزرگ، بابا بزرگ شدیم بشینیم همین قرآن رو بخونیم ثواب ببریم دیگه. اینو که شما معتقد نیستید که الهام بگیریم ازش، استدلال بکنیم به قرآن، به کلام ائمه هدا. بنده بنا نبود در این جلسه آموزش دین عرض بکنم، راه جذب قشر خاکستری رو میخواستم عرض کنم. بله دارم عرض میکنم خدمت شما، راه ورود به دین با راه جذب خاکستری یکیه. انسان، زندگی، ضرورت دین برای این زندگی، کارکرد این دین برای این زندگی. یکی از علمای قم در مؤسسه حضرت آیت الله مصباح که ایشون فرموده بودن که آقا بیاید اینجا این بحث رو یه دور مطرح کنید، دو سه جلسه گذاشتیم، حالا انشالله یه جلسه دیگه هم اونجا خدمتشون میرسیم برای اصلاح شدن خودم. ایشون فرمودن که شما صدق گرایانه دین رو مطرح نمی کنید، کار کرد گرایانه دین رو مطرح می کنید. گفتم خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده، چون تصدیق پیامبر مشکل اصلی بشریت نیست. ابو جهل هم تصدیق پیامبر کرد. ایشون گفتن بله، حوزه علمیه بیشتر میخواد صدق ادعای پیامبر رو ثابت بکنه. گفتم من نه، دنبال این نیستم. من اصلا به عنوان یه بیدین، یه ژاپنی میام سراغ دین، میبینم دین چقدر به دردم میخوره توضیح بدم. در بحثی که همین محرم داشتیم درباره دستور، من در مورد این صحبت نکردم که خدا خداست، حق داره دستور بده و پیامبرش هم راستگو انتخاب کرد، پس هرچی دستور داد برو گوش بده. گفتم اصلا دستور شنیدن نیاز طبیعی بشره. روانشناسا هم میگن که از 7 سالگی در روانشناسی رشد پیاژه، نه اینکه من اتکا کنم به روانشناسی یا اتکا میکنم به یک سری بحثای عقلی، بعد مردم هم با فطرت خودشون دریافت میکنن. اتفاقا حالا برای به سرعت بخشیدن، اتفاقا اینو اصلا نگفتم تو این دهه که وقت کسی فکر نکنه من دارم از روانشناسی برای اثبات دین کار کمک میگیرم، اصلا اینو نگفتم، چون اصلا عقیده ندارم زیاد از روانشناسی اینا آدم بحث کنه. ولی اینجا دارم میگم برای سرعت در کلام، پیاژه میگه از 7 سالگی انسانها دنبال دستور میگردن، ولی دستور بهش ندی روان پریش میشه. دین کار کردش چیه؟ ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، بدبخت تو احتیاج به دستور دادی، خدا لطف کرده کوتاه اومده به دستور داده. بیا من بهت بگم تو چرا به دستور احتیاج داری. خب وقت اینجوری دینو مطرح میکنی، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی جا میفته.
یه وقت یه جوری دین رو مطرح میکنی که چیکار میکنه؟ منت هم سر دین میگذاره، در هم میره از دین، شیک نمیدونه دینداری رو. اگه کسی به زبان دین دوست داشت انسان زندگی، ضرورت دین رو برید باهاش. اگه کسی به زبان دین علاقه نداشت، بدون زبان دین کاری نداره. اتفاقا خود قرآن هم خیلی وقتا غیر دینی حرف زده، میدونید که خود روایات هم غیر دینی حرف زدن. میگه اگر تواضع میخوای عزیز بشی، تواضع کن، تکبر نکن. مکانیزمش اینه. این مثلا وحیه، این چیه مثلا؟ یه حکمت دیگه. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا از طرفی خذ الحکمه ولو من اهل نفاق. ما که با حکمت مشکل نداریم. ائمه هدا حتی آیات کریمه قرآن حکیمان است، بیان حکیمانه، فقط تو ساختارمندش کن ببر جلو. دوستان من، ما موظفیم بچه هامون رو آموزش بدیم، خانواده ها رو آموزش بدیم، بچه باهوش و با استعداد تحویل جامعه بدن. فرقی برای اونم نداره، بی‌حجاب با حجاب. ما اگه درست زندگی کردن رو به بی‌حجاب یاد بدیم، میره محجب هم میشه. مبنای درست زندگی کردن چیه؟ چیزی که تو هوش هیجانی اخیراً غربی ها بهش رسیدن. و جالبه مقالات علمی هوش هیجانی، که البته ترجمه غلطیه از هوش هیجانی، باید بگن هوش عاطفی یا هوش گرایشی، مقالاتش اکثرا تو ایران ترجمه نشده. بعد تو اون هوش هیجانی میگن که عامل رشد انسان‌ها خودداریه. ما آخونده باید بریم اینو یاد بدیم. مدرسه تو غرب ساختن، شعارشون رو پیرهن شیرین را دیرتر بخور. اینا همش مال 10-15 سال اخیر از نظر علمی. ما چی میگیم تو تقوا؟ ما تو مبارزه با هوای نفس چی میگیم؟ بعد عقل بشر داره میرسه به دین روز به روز. این که ما که حسود نیستیم که. خذ الحکمه ولو من اهل نفاق، اطلب العلم ولو بالسین. من البته ننگ میدونم برای یه طلبی مثل خودم بخوام بگم که حرفای ما رو غربی ها بهتر زدن. نه، ائمه هدا بهتر تر زدن. اصلا اونا حرفای ائمه ما رو دارن میزنن. اصلا اونا حرف درست ندارن. ما خلا من عندنا فهو باطل. من خیلی معتقدم به این کلام امام باقر اعظم. فرمود هر چی غیر از ما هست باطله. لذا اگه یه حرف درستی توی عالم شنیدید، این مال اهل بیت ماست و بهترم هست. حتما یا از ما دزدیدن یا همینو فهمیدن، کمترش رو فهمیدن. ولی دارم مثال میزنم برای اینکه بگم بابا اونا هم فهمیدن. اونا هم اینو فهمیدن. و اینکه اصلش پیش ماست ما ترویج نکنیم. انسان، زندگی، دین، این مسیرشه. دین به عنوان برنامه‌ای برای زندگی بهتر. زندگی بهتر چه الزاماتی داره؟ زندگی بهتر اصلا ملاکاش چیه؟ زندگی بهتر شاخصاش چیه؟ خیر و ماور رسل آبا الابنا الادب. ادب بیاد یاد بگیره. بعد من نماز خوندن دو سوت بهش یاد میدم. میگم نماز ادب به پروردگار. دوستان دیدید نماز رو غیر انسانی و خارج از مقوله زندگی وقتی ترویج میکنیم نمازخونا کم میشن؟ مگه تو عقیده نداری به خدا؟ برو با خدا مناجات کن. برو تعابیر نماز رو ببین. اخیراً یه کتابچه ای از بحثای ما درباره نماز بیرون اومده. نماز رو به ادب تفسیر کردیم. بعد وقتی که میاد تو محور آموختن زندگی قرار میگیرید، یه جاهای آدم کم میاره. اینجا ضرورت دین مشخص میشه. به من میگن که تو چقدر به کلام جدید و دین شناسی و انتظار بشر از دین به این مقوله ها علاقه مندی. میگم والا این مقوله ها رو خدا تو قرآن بیشتر ازش بحث کرده، اصلا به علاقه شخصی بنده ربطی نداره. دوستان من، ما یه مدرسه زدیم. این مدرسه نزدیم، ما این مدرسه ای داشت شکل میگرفت، ما هم سر راش قرار گرفتیم، گفتن یه مقدار از این حرفا رو میخوایم ببریم اجرایی کنیم و یه مقدارش هم اجرایی کردن. یک سال تجربه داشت، الان امسال سال دومشه، میشه یک سال و نیم. تو این یک سال تجربه شدت استقبال به این مدرسه رو برید ببینید چقدر استقبال شده. مذهبی و غیر مذهبی، غیر مذهبی ها بیشتر میان. کاری ندارن با این حرفا. میگه این مدرسه شخصیت بچه منو داره درست بار میاره. اونجا گفتیم صبح تا شب هی دعای اللهم کل ولی کو اینا نخونید برای اینها. عقیدتی ما نمیخوایم کار کنیم. ما میخوایم شخصیت اینها رو با تقوا بار بیاریم. وقت متقین الذین یؤمنون. اصلا مرض نداشته باشه، سخت کوش باشه، راحت طلب نباشه، عقده ای نباشه، شهوتران نباشه، ایکس و ایگرگ و زد تو شخصیتش نباشه که میشه کار کرد و زمان کارش هم از 7 سالگیه باید ادب بشه، اینا قبلش هم محبت شده باشه، خب این چرا ایمان نداره نیاره به غیب؟ اصلا نه چک زدیم نه چونه، ایمان میاد تو خونه است دیگه. بعد خوب برید اونجا ببینید. و غیر مذهبی ها چرا میان؟ اون مادره میگه که آقا میدونی بچه من پلی‌استیشنش رو اش فروخته. میگه ماما من دوست دارم اینو، من تا هرچی رو دوست دارم دم دستم باشه آدم نمیشم، وردن اینو ببر بفروش. معلمش بیارید اینجا، معلمش بیاد صحبت کنه، میگه من چجوری این بچه رو اینجوری تربیت کردم، سر کلاس چی گفتم، خاطرات یه سال تدریسش رو بیاد شما بگه. خانواده غیر مذهبی، بچه دبستانی به مامانش میگه چون پلی استیشن دوست دارم وردو ببر اینو بفروش، میگه مادر میگه مرتم فروختم دیگه، حرفشو نزد. این آموزه دین نیست؟ دین مبارزه با هوا محورش مگه نیست؟ اینو چرا ول کردیم؟ بیایم طرز زندگی کردن به مردم یاد بدیم. تا بی حجاب میبینه اینو علامت بی ایمانی میدونه، غلط. اینو علامت بد اخلاقی میدونه، غلطن در غلط. بعد دیگه حساب خودش از نظر سیاسی از اون جدا میکنه، غلطن در غلطن در غلط. بعد میخواد اونو جذب کنه به اسلام و مسلمین، اون زورش میاد، غلطن در غلطن در غلطن در غلط. بعد مغرور میشه به اون نسبت و قیافه میگیره دیگه، 5 تا غلط. بعد میگه من این وسط لبخند جوکن بزنم جذب میشه دیگه. اینجا دیگه این تکنیک های خوردریز به درد نمیخوره که. خیلی عذرخواهی میکنم. یک بازنگری اساسی نیاز داریم در مورد آموزش دین که آغازش با آموزش انسان و زندگیست. همه بهش احتیاج دارن. ما از غربیا بهتر میتونیم اینو آموزش بدیم و این آموزش عمومی در همه رشته ها و شاخه هاست. به بهانه های مختلف مردم رو بیارید، تربیت فرزند اینو بگید، همسرداری اینو بگید، حجاب اینو بگید، تربیت استعداد کودکان خود اینو بگید، بر بهانه هر جا. اصلا نمیشه که انسان رو درس داد بعد درسی از شاخه‌های علوم انسانی رو داد. میشه؟ نمیشه که. اون جهانبینی شهید مطهری رو که ایشون در مواجهه با مارکسیستا اون جهانبینی رو طرح می‌کرد، در مواجهه با انسان‌های عادی میشه زندگی و فلسفه زندگی. بیارید از کتاب‌های شهید مطهری میشه برداشت، از کتاب‌های مصباح میشه برداشت. بیارید قشنگ زندگی رو توضیح بدید، چالش هایی که سر راه زندگی هست، ما چجوری بعد از این زندگی بهتر استفاده کنیم، رنج ها تو زندگی قطعی هن، ما از رنج ها چجوری بعد عبور کنیم، شادی ها رو تو زندگی چجوری بعد اضافه کنیم. خیلی موضوعات عادی، ریلکس. بچه مذهبی هم بشینن منت سر خدا نگذارن، لا تمنوا علی اسلامکم، غرور پیدا نکنن. بچه غیر مذهبی هم بنشینن زندگیشون درست بشه و درس بگیرن برن، کم کم اونا هم مذهبی میشن دیگه، یه مریضدار میمونن. وقت من دیگه در مورد انقلابی بودن دیگه صحبت نمی کنم. وقتی کسی یاد گرفت محور زندگیش، دقت کنید خیلی ساده است، محور زندگیش مخالفت با حواس، ما فرد داریم، جامعه داریم. جامعه هم بخوای با هوا مبارزه کنی، یعنی با هواپرستایی که میخوان سلطه پیدا کنن بر دیگر انسان ها. بعد طرف میگه ببین یه عمره من با هوای نفس خودم مبارزه کردم، حالا بیام زیر هوای نفس تو. تو غلط کردی بخوای بر من سلطه پیدا کنی، میشه انقلابی. نموشت. بعد میگه من رئیس بی هوا میخوام. درسته؟ وقتی کسی، دوستان دقت کنن، علوم سیاسی در اسلام چجوری ولایت چجوری شکل میگیره، مبناش همون حرف سابق. وقتی فهمید که من باید با هوای نفس مبارزه کنم، شیرین را دیرتر بخور که آمریکایی‌های نادونم فهمیدن، فهمید با هوای نفسش باید مبارزه کنه، میاد تو جامعه میگه من زیر بار هوای نفس خودم نمیرم، زیر بار هوای تو برم، من یه رئیس بی هوا میخوام. این رئیس بی هوا میخوایم حدیث امام زمان علیه السلام نیست؟ سائنن لنفسه چی؟ مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا. اون رئیس جمهور بی هوا انتخاب میکنه. خدای سیاسیون ما رو هواگیری بفرما. خدای توفیق مبارزه با هوای نفس به همه ما عنایت بفرما. توفیق ارائه یه الگوی صحیح از زندگی و بعد طبیعتاً یک الگوی صحیح از بندگی به ما عنایت بفرما. با الهامات غیبی خودت راه درست آموزش دادن دین رو به ما بیاموز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.